أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف به دنبال بیانات دیروزشون اینطور می‌فرمایند از مقوله وضع و قصد، مقوله عین با الف، می‌فرمایند برای اینکه اجزای رکنیه صلات مانند رکوع و سجود و در بیان حقیقت رکوع و سجود ولو اینکه یک اختلافی می‌فرمایند بین نظر من و صاحب جواهر وجود دارد. صاحب جواهر رکوع را عبارت از همون هیئت رکوعی می‌داند و سجود را عبارت از همون هیئت سجودی می‌داند. ایشون می‌فرماید معتقدم که رکوع عبارت از فعل رکوع، از عمل انحناء، و سجود عبارت از فعل سجود و فعل اون پیشانی و سایر مواضع رو به زمین گذاشتن. پس این اختلاف وجود داره، لکن در این که رکوع و سجود هر دو از مقوله وضعه، بین ما هیچ گونه اختلافی تحقق ندارد. اما روی مبنای صاحب جواهر که خیلی روشنه که رکوع و سجود از مقوله وضعه، چون وضع در حقیقت به معنای هیئت، به معنای اون حالت. رکوع اگر به معنای حالت رکوعی شد، اگر سجود به معنای حالت سجودی شد، دیگه خیلی روشنه که رکوع و سجود از مصادیقه وضعه و تردیدی در نیست. می فرماین روی مبنا همینطوره، ولو این که به اون وضوح نیست، لکن روی مبنای من که رکوع رو عبارت از فعل رکوع می دانم، می فرماید فعل رکوع از اون عملها و حالتهای موسیق پشت سر هم. کسی که میخواد رکوع بکنه، فرض کنید این مثلا سرش رو پایین میاندازه، کمرش رو خم میکنه و این مسائلی که به عنوان ایجاد رکوع دلت داره، خب اینها همه برگشت به یک حالت مخصوص میکنه این حالتهای متلاصق چسبیده به هم و متصل به هم، این ازش تعبیر به فعل رکوع می شود. اگر به کسی گفتن ارکع، این است که مثلا سرت رو زیر بینداز، کمرت رو خم بکن، مثلا حالا دست ها رو روی زانو قرار بده. نفس این اعمال و افعال متلاصقه ما ازش تعبیر به رکوع میکنیم. خب این از چه مقوله؟ اینا همه از مقوله وضعه که انسان سرش رو مثلا پایین بینداخت، پایین انداختن، نه اون حالت حاصله از این اعمال که صاحب جواهر ذکر می کنن. نفس خود همین ما می فرماین از مقوله وضعه. لذا اختلاف در حقیقت رکوع و سجود هیچ ضربه ای به این معنا نمی زنه که علا کل القولین و علا کل التقدیر سجود را از مقوله وضع بدانیم. میاییم سراغ قسم. می فرماید قسم از مقوله اینه، این با الف. چرا؟ برای این معنی شاقلیت به معنی مکان مقصوبه. این شاقل کون ازش تعبیر به قصب می شود و این هم از مقوله این که عبارت از کون و شی فی مکان کلا و شغل و شی لمکان کذا. این مکان کذا چون مال غیره، این شغل و شی لمکان الغیر و الکون فی مکان الغیر، این ازش تعبیر می شود. پس ما باید بگوییم که ماهیت قسم و حقیقت قسم عبارت از مقوله این خواهد بود. حالا این دوتا که روشن شد، می فرمادرتون هست که ما در مقدمه سوم از مقدمات بحثمون این طور ذکر کردیم، گفتیم همون طور مقولات بساطت داره و همون طور که مقولات بینشون طایرت هست در مقدمه سوم این حرف رو زدیم که حرکت در هر مقوله ای عینیت دارد با اون مقوله، نه مسئله جزئیت مطرحه و نه مسئله عرضیت مطرحه، بلکه حرکت در هر مقوله ای عین همون مقوله است بدون هیچ گونه اختلاف، حتی در جزء بودن و کل بودن. اون وقت ایشون می‌فرماید روی این مقدمه ما باید اینجور بگیم، بگیم اگر خود صلات از مقوله وضع شد، فلا محاله حرکت صلاتی روی قاعده عینیت این هم از مقوله وضع خواهد بود و معنی حرکت صلاتی عبارت از این حرکت های محسوس و مشاهد نیست. مقصود از حرکت صلاتی همونطور که دیروز من هم اشاره کردم این حالت تداوم صلاتیه که حتی با سکون هم میسازه، با سکوت هم میسازه. اگر کسی حال صلات ایستاده، نه حرکتی داره و نه حرفی میزنه و فی یک لحظه، اینطور نیست که اون لحظه را ما از حرکت صلاتی خارج بدانیم. به مجردی که نیت میکنه تکبیرت الافتتاح شروع میشه، این حرکت صلاتی شروع و تا آخر نماز به عنوان حرکت و تداوم داره. و همینطور حرکت قصبی که حرکت قصبی معناش این نیست که انسان در دار مقصوب راه برود، معناش این نیست که در دار مقصوب یک حرکت مشاهد و عفی داشته باشد. معنای حرکت رسبی یعنی این راقلیت در مکان قصبی این باقی باشه، این استمرار داشته باشد، این محفوظ باشه، هیچ گونه حرکت محسوسی در قصبی تحقق پیدا نکنه. پس در نتیجه ما حرکتی داریم به نام حرکتی داریم به نام حرکت قصبی. در روی مقدمه ساسه حرکت در هر مقوله ای عینیت اون مقوله داره. پس حرکت صلاتی عین مقوله وضع و حرکت قصبی عین مقوله عینه. خب بعد از آنی که این دو تا مقوله بینشون مغایرت کامل تحقق داره، نتیجتاً این دو حرکت مغایرت کامل تحقق داره. حرکت صلاتی چه ارتباطی به حرکت قصبی داره؟ چه اتحادی با حرکت قصبی داره؟ مگر معقوله که دوتا معقوله به این ترکیب اتحادی تحقق پیدا بکنه؟ بعد ایشون میفرماید اگر شما بخواهید در راه این بیان من یک تنظیری بکنم، که از راه این تنظیر مسئله خیلی روشن میشه و دیگه جای هیچ گونه که ان شبهه و توهمی نخواهد بود، من براتون ایشون میفرماید تنظیری رو ذکر میکنم. تنظیر این است که باید در مسئله زیدون دار که شما یک داری دارید به عنوان مکان و یک زیدی دارید به عنوان مکین، این اضافه ای که بین زید و دار وجود داره این چه اضافه و ارتباطی هست؟ این جز مقوله این هیچ مسئلهی در کار نیست. زیدون فدار ارتباطی که بین زید و دار وجود داره این است که دار مکان برای زیده و ارتولی بین زید و دار وجود داره. اما آیا ارتباط مکانی هیچ در ذهن شما آمده نتیجه اش اتحاد باشه؟ بیایید به جای زیدون فدار مثلا قضیه زیدون ادار رو تشکیل بدهید. خب اگر اتحاد در کار بود، اتحاد ملاک حمله مقیست، در عین بین زید و دار ارتباط عینی با الف و مکانی وجود داره، شما هیچ به خودتون اجازه نمیدهید که بگویید بین زید و دار وجود معقول هم نیست اتحاد وجود داشته باشه، برای اینکه زید از مقوله و ارتباطش با دار یک ارتباط مقوله‌ای به نام مقوله عین در اینجا تحقق داره. آیا می شود مقوله عرضی با مقوله جوهری ارتباط و اتحاد بینشون تحقق داشته باشه؟ باید همونطوری که در زیدون فدا مسئله کاملا روشنه، در صلات درارم مسئله به همین کیفیته. هیچ فرقی نمی کند که بگویید زیدون فدار یا بگویید از صلاتو فدار. همونطوری که اونجا قضیه حملیهی که ملاکش اتحاده نمی توانید شما ترتیب بدهید، اینجا هم نمی توانید یک قضیه حملیهی که ملاکش اتحاده شما ترتیب بدید، بگید از صلات و ادار تلیه، یک حرف غیر صحیحیه. پس از اینجا کشف میکنیم که بین صلات بین دار همون ارتباطی که بین زید و دار وجود داره، همون ارتباط به صلات و دار وجود داره. فرق بین الصلات و فدار و زیدون فدار این زید از مقوله جوهر بود، اما صلات از مقوله عرض و از مقوله وضع. امات دیگر هیچ اضافی کار نیست. پس این ارتباط عینی این به اتحاد نمی شود، بلکه این دو مقوله با تغایری که بینش وجود داره این تغایر محفوظه و معنا نداره که این تغایر یک روزی تبدل به اتحاد پیدا بکنه. صلات متحد با دار قسمی بشود، دار اتحاد با صلات پیدا بکند. هنا مقولتان متغایرتان مختلفتان غیر متحدتین. ف فقط ارتباط وجود داره. ارتباط یک مسئله است و اتحاد یک مسئله دیگر. اتحاد در کار نیست. حالا که اتحاد در کار نشد، اون وقت ایشون دو نتیجه میگیرن که یک نتیجهش فعلا به ما ارتباطی نداره و او اصل مسئله جواب اجتماع امر و نهیه که ما عرض کردیم کلام مرحوم محقق نائینی رو فعلا برای این جهت ما نقل نکردیم. برای جهت دو کلام ایشون رو نقل کردیم و اون این است که حالا که دو مقوله متغایر مختلف غیر متحد شد، لازمش این است که اجتماع صلات در دار قصبی حد. برای خاطر اینکه بعد از آنی که دو مقوله در کاره، خب مقوله وضع معنون به عنوان صلات، این محبوب للمولا مقرب للعبد ساحت المولا معراج للمؤمن و همه آثار صلاتی برش بار می شود دوده خودش و این اون هم آثار خودش رو داره. مبعد عن المولا مبعوض للمولا موجب لاستحقاق و ترتب المعصیه، لکن هیچ گونه ارتباط اتحادی بین این دو مقوله به چشم نمیخوره. هر مقوله‌ای در محدوده خودش نقش خودش رو داره و آثار خودش رو داره. لذایش این بیان که ما اجمالش رو البته عرض کردیم، لکن اون نکات حساسش که دخالت در مطلب داشت اونا رو سعی کردیم عرض بکنیم. ایشون نتیجه میگیرد که بنابر قول به جواز اجتماع، نماز در دار قصبی صحتش کنه از واضحات و هیچ گونه تردیدی در صحت این نماز نمیتوان کرد. خلاصه بیان ایشون، این بیان ایشون یه قدری قابل بررسی و قابل تعقیب و پیگیریه. ببینیم این بیان آیا بیان صحیحیه یا اینکه مناقشه، بلکه مناقشات متعدد در بیان ایشون هست. یک مناقشه این است که ما ببینیم که این که اختصاص به اینجا داشته باشه، خیلی از جاها این مسئله موجب اشکالاته و اون این است که مسائل اعتباری و امور اعتباریه رو انسان بخواد مصداق یک مسائل واقعی قرار بده و واقعیات رو برش مترتب بکنه، این خیلی خلط میشه، در حالی که اینها حسابشون از هم جداست. مقولات نهگانه یک مطلبی است که به واقعیات مربوط به امور حقیقی است، منتها این امور حقیقیه جنبه عرض داره. عرض ولو این که در وجودش نیاز به روز داره، اما این نیاز معناش سلب واقعیت از عرض نیست. بالاخره ما مشاهده میکنیم، دارش میبینیم که این جسم معروض بیاض، فلان جسم معروض سواد. اون بیاض و سواد به چشم ما بده، تخیل نیست که ما با چشم میبینیم. عقولات عرضیه عبارت از امور واقعیه و حقیقیه، منتها اینها هر کدامشون یک مقوله مستقلی دارن و بایرن. بفرمایید بساطتم درشون وجود داره. اما این مسئلهی که در منطق یا فلسفه مطرحه، این رو میخواییم بیاریم در فقه پیاده کنیم، در اصول پیاده بکنیم. میاییم سراغ صلات. ایشون میفرماید صلات عزعه، میفرماید برای اینکه رکوع و سجود از اجزاء رکنیه صلات، و ما هر جوری رکوع و سجود رو معنا بکنیم در مقوله وضع خواهد بود. سوال: مگر صلات عبارت از رکوع و سجوده؟ صلات عبارت از یک مرکب اعتباری است. معنای مرکب اعتباری معناش این است که یک مجموعه ای را، یک مجموعه از واقعیات را، یک مجموعه از واقعیات رو شارع یا یک معتبر دیگر در موارد دیگر بین اینها لحاظ یک وحدت کرده و این مجموعه را به دید اعتباری واحد ملاحظه کرده و برای این واحد اعتباری صلات رو گذاشته. صلات عبارت از اینه، نه اینکه صلات عبارت از رکوع و سجوده. خب مقولات دیگرم در صلات وجود داره، مقوله اینم در صلات وجود داره، مقوله فعل هم در صلات وجود داره. پس چطور شد که در صلات شما چشم باز کردید فقط رکوع و سجود رو ملاحظه کردید؟ یک سری واقعیات و مقولات متباینه غیر قابله اجتماع رو شارع قاطعی که به واقعیات معنوی، اینها رو با دید وحدت نگاه کرده و این مجموعه رو گذاشته صلات. خب حالا این مجموعه با امر اعتباریه، با اینکه مقولات مختلفه در تحقق این امر اعتباری نقش داره، آیا این رو ما داخل در مقوله کنیم؟ داخل در کدام مقوله؟ مقولات مختلفه که قابل چیست؟ باید بگیم این از مقصد معقول بیرونه، معقول واقعیاته. اگر کسی آمد گفت حال رکوعی از چه معقول است؟ چون وضعه. اگر گفت مثلا حالت کونه در مکان نماز از چه معقول است؟ شما بفرمایید از معقوله عینه. اگر مثلا گفت حالت استقبال چه معقوله ای داره؟ شما معقول است. اما نماز که اینا نیست. نماز موعه واحده، یک وحدت اعتباری که وحدت واقعی اصلا امکان پذیر نیست. واحد اعتباری رو ما ازش تعبیر به صلات می کنیم. لذا اگر از ما سوال کردن چه است، در جواب میگیم از هیچ معقوله، برای اینکه معقولات مربوط به واقعیات و صلات یک امر اعتباریه و هیچ ارتباطی به معقول نده. لکن اجزایی که این وحدت اعتباریه بین اونها ملاحظه شده، اینها واقعیاتی هستند و تازه از هم نیستن، معقولات مختلفه و معقولات نه در کار صلات که عبارت از رکوع نیست، که هرچه در رکوع و سجود پیشاب مجموعه صلات بگذارید. لذا نه تنها صلات از معقوله وضع نیست، بلکه داخل در هیچ معقولات نهگانه عرضیه نیست. و همینطور میاییم در باب قسم. قسم عبارت از چیه؟ خب قسم رو باید به کتاب فقهی انسان مراجعه کنه. قسم رو معنا می کند هو الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا. این است که انسان مستولی بشه بر مال غیر از غیر طریق شرعی، از راه ظلم و عدوان این استیلا تحقق پیدا بکنه. خب این استیلا چه استیلاییه؟ استیلا بر مال غیر، استیلا معناش چیه؟ حتی اونجایی که انسان بر مال خودش استیلا داره، من و شما که بر مالمون مستولی هستیم، آیا این استیلا یک واقعیته یا اینکه این استیلا یک امر اعتباریه؟ در مسئله ملکیت که موضوع برای استیلاء و انسان اول مالک می شود و استیلا می کنه، خب شما میگید ملکیت یک امر اعتباریه. شارع این ملکیت رو اعتبار کرده، عقلا این ملکیت رو اعتبار کردن، گاهی هم بین شارع و بین عقلا در اعتبار ملکیت اختلاف وجود داره. در مسئله خمر و خنزیر عقلا اعتبار ملکیت می کنند، اما شارع اعتبار ملکیت نمی کنه. پس خانه ای رو که من امروز می خرم مالک می شوم، این ملکیت خودش امر اعتباریه. به دنبال این ملکیت قاعده هست بنا قاعده سلطنت که از دلیل الناس مسلطون علی اموالهم استفاده می شود. آیا این دلیل الناس مسلطون علی اموالهم این چی رو میخواد دلالت بکنه؟ یک جمله خبریه است یا یک جمله انشائیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم این در مقام اخباره، مثل اینکه شما از مجیء زید و ذهاب امر می کنید که اخبار از یک واقعه. آیا در الناس مسلطون علی اموالهم هم حالت خبری داره، یا اینکه این بلا اشکال داره انشاء می کنه، داره ایجاد می کند و انشاء می کند استیلاء مردم را نسبت به اموال خودشون؟ مسائل انشائیه تمامش مسائل اعتباریه است. نمیشه یک واقعیت رو شما انشاء بکنی. واقعیت قابل انشاء، این نحوی که ما میگیم به لفظ یا معاتات یا اشباه ظالم قابل انشاء نیست. کل ما یتحقق بالانشاء القولیه او الفعلی فهمرون اعتباری، حریت، رقیت، زوجیت و استیلایی که الناس مسلطون علی اموالهم دلالت داره. حالا وقت گذشت، یه قدر توضیح بیشتری رو در رابطه انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.